کوچه فرهنگی یا بی فرهنگی، وطن امروز، مت پیش رو در وطن امروز منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. میلاد جلیزاده، میخوای بیای فستیوال کوچه ولی حتی بلد نیستی لباس بپوشی. به عنوان کسی که تو زمینه ی گردشگری فعالیت داره جمله مناسبش رو بهت میگم. احترام به جامعه محلی. گوشیم زنگ خورد. سلام. به علاوه سلام. اداریم هفته ی آینده میایم فستیوال کوچه. خیلی خوش میگذره. نه. به علاوه آره. خیلی خوش میگذره. شاید احسان عبدیپورم باشه که براتون حتی داستان تعریف کنه. احسان عبدیپور کیه؟ به علاوه باشه. برای کدوم گروه میخوای بیای؟ گروه چیه بابا؟ همین که توی کوچه های بوشهر میزنن و میرخصن دیگه. به علاوه میخواد بیاد فستیوال کوچه یه کار فرهنگیه و نمیدونه که چه خبره. بهش گفتم توی فستیوال کوچه یه سری گروه های موسیقی رو از جاهای مختلف کشور دعوت کردن که میان و حالت کنسرت داره. یه کار فرهنگیه. داری میای اینجا که بزنی و برخصی؟ نه. این فرهنگ ما نیست. اینو اشتباه نکن. این جملات متعلق به یکی از فعالان بومگردی در استان بوشهر است که ویدئوی آن طی چند روز اخیر در فضای مجازی دست به دست می شود. البته قوقاها پیرامون جشنواره موسیقی کوچه انقدر زیاد است که شاید این ویدئوی کوتاه در میان این هیاهو چنان که شایسته و لازم است دیده نشود، اما بی توجهی به این موضوع از اهمیت آن کم نمی کند و باعث نمی شود این زخم سرباز خود به خود ترمیم یابد. بعد از کش و وقوس فراوان، بالاخره قرار شد دوره چهارم فستیوال کوچ از پنجم اردیبهشت در بوشهر برگزار شود. دوره اول آن مربوط به 18 اسفند سال 96 بود که مصادف است با روز بوشهر و دوره دوم آن سال بعد در همان روز و همان مکان برگزار شد. البته در این میان 18 شهریور 97 هم شهر بمبئی هندوستان شاهد برگزاری یک دوره از این رویداد بود که بر این اساس آنچه را از پنجم اردیبهشت امسال برگزار می شود. دوره چهارم می خوانند. طی چند روز اخیر جنجال‌های فراوانی حول و برگزاری این رویداد به راه افتاد، جشنواره‌ای که در آن قرار است بندهای مختلف موسیقی از سراسر کشور به بوشهر بروند و در اماکن عمومی به اجرا بپردازند. هدف از برگزاری این جشنواره آشنا کردن مردم سایر مناطق ایران با فرهنگ بومی بوشهر و ترویج و تکریم این فرهنگ و سنت‌ها عنوان شده، اما حواشی به وجود هلو این رویداد نشان می‌دهد اتفاقاً چیزی که حساسیت‌ها را برانگیخته و از آنان دستاویزی جهت برپا کردن یک جو تبلیغاتی بزرگ برای این جشن یا جشنواره ایجاد کرده، همان مسائلی است که به فرهنگ بومی مردم بوشهر باز می‌گردد. بخش دیگری از موضوع به تأثیر مسائل سیاسی و جناحی بر این قضیه باز می‌گردد که آن را هم نمی‌توان از نظر دور داشت، چنانکه کمپین تبلیغاتی بزرگ شکل گرفته پیرامون این رویداد توسط عوامل رسانه یک جناح سیاسی خاص طراحی و اجرا شد و در ادامه هم بعضی مسئولان دولتی با نوع اظهار نظرهایشان در این باره به آن کمک کردند. بر این اساس می‌توانیم موضوع برگزاری چهارمین دوره فستیوال موسیقی کوچه را از سه زاویه بررسی کنیم. بخش اول که مهمترین بخش آن است، به مسئله حساسیت‌های مردم محلی منطقه باز می‌گردد. بخش دوم ناظر به تأثیر مناسبات سیاسی و جناحی در براه راه چنین قوقایی است و بخش سوم به آن خط خبری برمی‌گردد که می‌خواهد نوع برخورد با فستیوال کوچه را شبیه لغو کنسرت‌های دارای مجوز جا بزند. تفاوت بین توریسم و تهاجم فرهنگی. معمولاً وقتی از گردشگری و صنعت توریسم صحبت به میان می‌آید، فقط به نکات مثبت و آورده‌های مالی آن اشاره می‌شود، اما تمام قضیه این نیست. اخیراً اخباری در سطح جهانی منتشر شد که تظاهرات مردم بعضی مناطق اسپانیا را در اعتراض به حضور توریست‌ها در شهرشان بازتاب می‌داد. آنها می‌گفتند حضور توریست‌ها باعث بالا رفتن مبلغ اجاره خانه شده و جوان‌ها دیگر ازدواج نمی‌کنند. به علاوه توریست‌ها همانطور لباس نمی‌پوشند و رفتار نمی‌کنند که در محل زندگی خودشان و وقتی به عنوان کارمند یا کاسب یا صاحب هر حرفه دیگری مشغول فعالیت هستند لباس می‌پوشند و رفتار می‌کنند. همین چند روز قبل مطلبی در روزنامه گاردین منتشر شد که عنوان می‌کرد کشور ژاپن هم از این ناحیه صدمه زیادی دیده و حتی توریسم گاهی به مسابقه یک تهاجم فرهنگی عمل کرده است. علاوه بر این توریسم، اقتصاد صنعتی ژاپن را تنبل کرده و این مجمع الجزایر دیگر آن قول الکترونیک و مکانیک سابق نیست. شاید گفته شود برای گردشگر داخلی می توان محدودیت هایی قائل شد که این آسیب ها را برطرف کند، اما اتفاقا مسئله همینجاست که بعضی گروه های سیاسی و اجتماعی با زیاده خواهی اجازه نمی دهند صحبتی از چنین نظم و انتظامی به میان آید. همین امروز اگر بخواهید به عنوان توریست از کلیساهای بزرگ شهر رم یا واتیکان بازدید کنید، دم در مردی مهربان با لحنی ملایم به شما که آستین کوتاه به تن کرده اید و کلاه لبه‌دار بر سر دارید خواهد گفت: آیا نمی‌خواهید در محضر خداوند کلاه از سر بردارید و با شمایلی که در شأن این مکان باشد وارد شوید؟ به عبارتی آنها به هر توریستی می‌گویند: متوجه باش که از چه مکانی بازدید می‌کنی. اینجا کلیساست. اما در ایران با جماعتی طرفیم که به مساجد تاریخی کشور می روند و حتی حاضر نیستند حداقلی از حجاب را رعایت کنند، یا اگر جلویشان را بگیری و اجازه ندهی که زن و مردشان در صحنه و سرای مسجد بزنند، زیر آواز و رقص داد و افغان برمی آورند که عده‌ای چنین و چنان کردند. این طبیعی است که وقتی کسی به یک شهر کاملا مذهبی مثل مشهد، کاشان یا اصفهان می رود، ملزم باشد پوشش متناسب با ذائقه مردم آن منطقه را رعایت کند. و اگر در فضای مجازی می بینیم عده‌ای بابت تذکر لسانی مردم این شهرها به گردشگران فحاشی می کنند، نمی توان به هیچ وجه حق را به آنها داد. می گویند شهرشان زیباست، اما حیف از مردمی که در این شهر هستند، اما دقت نمی کنند که این شهر زیبا را همان مردم و اجدادشان ساختند که صاحب چنین فرهنگی بودند. دایره این تهاجم فرهنگی که عمدتاً از جانب بخشی از مرکزنشین‌های لاابالی انجام می شود، از شمالی ترین شهرهای ایران تا جنوبی ترین مناطقش مثل سیستان و بلوچستان، بوشهر و جزیره قشم رسیده و از فرهنگ و حساسیت‌های بومی گرفته تا محیط زیست این مناطق را به شدت رنجانده و مورد آسیب قرار داده است. در این مورد حق با توریست ها نیست که فقط در دیوار یک شهر و طبیعت آن و غذاهایش را دوست داشته باشند و بگویند فرهنگ آن منطقه برایم اهمیتی ندارد. اگر کسی می‌خواهد با این معماری و این طبیعت ملاقات کند، طبیعتاً یکی از هزینه‌هایی که باید بپردازد رعایت آداب این حضور است. در بحث فستیوال کوچه نیز ماجرا همین است. مردمان محلی بوشهر از بی‌توجهی و توهین مثلا توریست‌ها به ارزش‌ها و فرهنگ بومی خود ناراحتند و نگران. بنابراین اصلی‌ترین منتقدان این ماجرا خود مردم بوشهر، یعنی صاحبان آن مناطق هستند. لباس سیاست را از تنت در بیاور. تقریباً تمام کسانی که در وادی هنر فعالیت می‌کنند اصرار دارند بگویند سیاسی و جناحی نیستند و به هیچ باند و فرقه‌ای تعلق ندارند. تقریباً همه ادعای آزادگی محض و حق طلبی بیچون به چرا دارند، اما هر کسی می‌داند که در عمل اکثر این افراد هم علایق جناحی دارند و هم با بعضی جناح‌ها و جریان‌ها دارای مناسباتی هستند که در کاریابی، تعیین حد دستمزد و تبلیغات مناسب آثارشان مؤثر است. احسان عبدی‌پور سال 91 با تله فیلم تنهای تنهای تنها که به عنوان فیلم سینمایی در جشنواره فجر پذیرفته شد، نامی برآورد. سال بعد در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی نام این فیلم را آورد و از آن تجلیل کرد، اما عبدی‌پور بلافاصله واکنش نشان داد و گفت: اگر می‌خواهی راجع به فیلم من صحبت کنی، اول لباس سیاست را از تنت در بیاور. او هر وقت که با کسی به لحاظ سیاسی و جناحی همسو نباشد، بی اینکه جهت گیری را علنی بیان کند، به بیانیه کلی میگوید کلاً سیاست بد است. چند سال بعد وقتی حامد عسکری که دوست عبدی‌پور بود، همراه رئیس جمهور شهید در سفر به سازمان ملل شد تا وقایع نگاری کند، عبدی‌پور نامه سرگشاده خطاب به او نوشت که سراسر فحاشی بود و میگفت: تو چرا ابزار دست سیاستمداران شده ای؟ خود عبدی‌پور اما در حالی که معنای سیاست هنوز هیچ تغییری نکرده بود، در انتخابات سال 1403 به کمپین یکی از نامزدها پیوست و ویدئوی آن هم منتشر شد. ترجمه ی واضح مواضع احسان عبدی‌پور سرجم این است که اسم سیاسیون متعلق به جناح مقابل آدم‌های سیاست است و گروه دیگر که من به آنها تعلق خاطر دارم اسم خاصی ندارد. دوپینگی که در حال حاضر از جانب بعضی دولتی‌ها به احسان عبدی‌پور رسیده و جشنواره کوچه او را به اینکه سابقه چندانی داشته باشد به خبر مهم این روزها تبدیل کرده است، به واسطه ی رفاقت با همان گروهی است که اسم خاصی ندارند، یا اگر هم دارند اسمشان یکی از دو جناح سیاسی فعال در کشور نیست. ظاهراً این معادله برده است. عبدی‌پور در انتخابات از یک نامزد خاص حمایت کرد و چند ماه بعد باید قدرشناسی آنها را ببیند. دولتی‌ها هم می‌توانند با اعلام خبر برگزاری جشنواره‌ای که با آن مخالفت‌هایی شده بود، اما از ابتدا مجوز نگرفته بود، که لغو شود. ایستادگی خیالی در برابر این لغو مجوز را به عنوان دستاورد به بدنه اجتماعی حامیشان عرضه کنند. توجه به این پسامینه سیاسی و جناحی از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که به یاد آوریم این جناح و جریان سیاسی یک سیاست فرهنگی را دنبال می‌کند تحت عنوان تهرانیزه کردن تمام ایران، سیاستی که هم بارها به آن علناً اشاره شده و هم عملاً حرکت به سمت آن در فرازهای مختلف تاریخ معاصر ما قابل مشاهده است. کدام مجوز، کدام لغو؟ جشنواره موسیقی کوچه طبیعتاً باید 18 اسفند 1403 برگزار می‌شد، اما به دلیل تقارن با ماه مبارک رمضان زمان آن به تعویق افتاد. گفته شده بود زمان برگزاری این رویداد 5 تا 10 اردیبهشت است، اما از یک شنبه 31 فروردین زمزمه‌های لغو فستیوال کوچه در فضای مجازی و بعضی رسانه‌های رسمی پیچید. ماجرا جایی رسمیت بیشتری یافت که نادره رضایی، معاون هنری جنجالی وزارت ارشاد، با یک استوری در اینستاگرام خبر از لغو فستیوال کوچه در بوشهر داد و نوشت: به رغم 2 ماه تلاش، کوچه بن‌بست شد. همین جمله کافی بود تا همه چیز رسمیت یابد. همه جا صحبت از لغو فستیوال بود، در حالی عامل آن هم هرگز مشخص نمی‌شد. امام جمعه دشتستان چند روز پیش گفته بود امروز شاهد اجرای فستیوالی هستیم که نه تنها نشانی از فرهنگ اصیل بوشهر ندارد، بلکه تبدیل به صحنه‌ای از ولنگاری، ابتذال فرهنگی و بی‌حیایی شده است. و اظهارات منفی دیگری هم در این ایام شنیده می‌شد و همین‌ها باعث شد وقتی عنوان لغو جشنواره با استوری نادره رضایی رسمیت یافت، تمام نگاه‌ها به سمت نمازهای جمعه، هیئات مذهبی و سایر گروه‌های مذهبی برود. در واقع اما اساساً چیزی به اسم لغو وجود نداشت و برگزار کنندگان این رویداد که هنوز نتوانسته بودند رضایت معمرین شهر و بزرگان محلی را کسب کنند، صاحب منصبان مرکز نشین را اهرم قرار دادند تا به خواستشان برسند. این یک جور صادرات اجباری فرهنگ تهران، آن هم بخشی از تهران به بوشهر بود که در مقابلش یک گارد طبیعی شکل گرفت، اما با این بازی رسانه‌ای از این سطح هم عبور شد. فردای این زمزمه‌ها و استوری جنجال ساز نادره رضایی، محمد حسین زندویان، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد استان بوشهر، طی گفتگویی اعلام کرد مجوز برگزاری این فستیوال صادر شده است و می‌تواند طبق قانون در تالار لیان برگزار شود. این یعنی وقتی خانم معاون اینطور استوری میگذاشت و کمپین تبلیغاتی فستیوال کوچه عنوان این جشنواره را با برچسب مظلومیت تبدیل به ترند فضای مجازی کرده بود، هنوز مجوزی برای این رویداد صادر نشده بود که لغو شود. قطع به یقین خانم معاون هم از این قضیه با خبر بود. اینکه گفته می شود رئیس جمهور محترم هم در صدور مجوز این جشنواره نقش داشته، اگرچه خبر تایید شده نیست، اما تکذیب هم نشده و در این صورت باید به واقع متاسف شد از این رفتار آقای پزشکیان. آیا آقای رئیس جمهور برای مسئله عفاف و حجاب نیز این گونه سریع وارد عمل می شود؟